و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ثم ان هذا الشرط يتصور على وجوه. فراموش نکردید که بحث ما راجع به اشتراط سقوط خیار مجلس در متن عقد. متبایعین به همدیگه بگن که ما یا معامله نمی کنیم یا اگر معامله کردیم دیگه هیچ کس حق فسخ نداره. عرض کردم امروز مرسومه تو خود متن عقد میگن با اثبات کافه خیارات. حالا این یکی دیگه شه، یعنی بگیم شرط سقوط کنیم درستان ساقط باشه. خب بحثا گذشت و متوجه شدیم که مشکلی نداره. بحثی که امروز داریم اینه که شرط سقوط خیار علی رغم این که شاید در ذهن بیاد یک رقم بیشتر نداره، مرحوم شیخ با قدرتی که از نظر فکری داره می فرماید که سه رقم تصور میشه. رقم اول اینه که متعاملین شرط کنن که اصلا خیار نیاد، یعنی بگن ما از این حقی که شارع برامون قرار داده از همین اول گذشتیم، در واقع عدم خیاره. یا دلتون میخواد بگید عدم ثبوت خیار. ایشون میفرمایند که مراد مشهورم تو این بحث همینه. لذا دقت کنید، نمیگن بیاد ما استفاده نکنیم یا بیاد در داشته بشه. از اول میگن که دو طرف شرط میکنن که چنین حقی نیاد، چون اختیارش هم شارع داره دست خود اینا دیگه. میخواید بیاد، نمیخواید نیاد. اینا میگن نه نمیخوام بیاد. این معنای اشتراط سقوط باشه. بی میکنم این را به تو به شرط اینکه اصلا خیار مجلس نیاد، اونم میگه قبول کردم. این رقم. گونه دوم که باید دقت کنید، هم اصل تصورش هم فرقش. گونه دوم اینه که منظورشون از اشتراط سقوط، منظورشون استفاده نکردن از این حق باشه. یعنی طرفین یا یکی از طرفین، چون دو طرف داره دیگه، یکی از طرفین ملتزم شود قول مردانه دهد که من از این حقم استفاده نمی کنم. چه فرقی داره با قبلی؟ خیلی فرق داره. بله، یعنی اینا گفتن بیاد، ما ملتزم نمیشیم نیاد، ولی من قول میرم استفاده نکنم. اصلا اینکه میگه استفاده نکنم یعنی آمده ولی من استفاده نمی کنم. لذا اینجا یه بحثی مطرح میشه که حالا اگر به قولش عمل نکرد چی؟ در حالی که این سوال در صورت اول مطرح نبود.
به هر حال این سوال مطرحه که اگر ایشون شرط کرد ولی به شرطش عمل نکرد، گفت من فسخ نمی کنم ولی مخالفت کرد، مرحوم شیخ می فرمایند که یک وجه اینه که بگیم این فسخش نافذ نیست. مثلا باید تعهد داده بود که استفاده نکنه از خیار مجلس، ولی تعهدش رو عمل نکرد، در مجلس صیغه فسخ و خان بگیم که وجوب وفا به شرط کجا رفته؟ اقتضا میکنه که ایشون باید وفا به شرط بکنه و میتونیم اجبارش کنیم بر این، و حق نداره این کار رو کنار بذاره، سلطنت نداره بر ترک وفا به شرط. به خود یه نظیرم میاریم، کسی نذر کرده که حیوانی را مثلا صدقه بده، بعد بره مخالفت کنه با این شرط، یعنی نذر، و بره بفروشه، خب اینجا گفتن بیعش باطله، در اینجا هم مخالفت میکنه با شرط، فسخ میکنه، بگیم فسخش نافذ نیست. اما از اون طرف ممکن هم هست که بگیم که اگر بایه شرطی رو پذیرفته بود غیر فسخ نکردن سایر شروط، شما میگفتید که مجبور وفا کنه، فوقش وفا نمی کرد، مشتری حق فسخ داشت، اینجا هم بگیم که اگر فسخ بکنه فسخش نافذه. ادله خیار، خیار مجلس عمومی داره که چنین بایه‌ای هم که حال تو مثال ما تعهد کرده که استفاده نکنه، چنین بایه‌ای رو هم میگیره. درست ملتزم شده فسخ نکنه، ولی التزام به ترک فسخ موجب نمیشه که اگر فسخ کرد فاسد باشه. میخواد براتون نمونه بیاریم، اتفاقا در همون باب نذر بعضی ها گفتن کسی منظور و تصدق را بیع کند، بیعش باطل نیست، منتها دیگه نمیتونه به نذرش عمل کنه، حنس پیش میاد، کفاره باید بره، اما بیعش باطل نیست. مثل جاهای دیگه اگر یک کسی قول داد مثلا که در ضمن یک فرض اجاره ای قول داد که خانه شو به من بفروشه، به مشتری بفروشه، به مستاجر بفروشه، اما بعد عمل نکرد، رفت به یه نفر دیگه فروخت، آیا بی باطله به اون شخص بعدی؟ یا میگیم به مستاجر آقا این آقا به اهلش عمل نکرده، صاحب خانه بنا بود خانه رو به تو بفروشه، تو میتونی اجاره رو به هم بزنی. اینجا هم همین رو بگیم. لذا نتیجه که اینجا هست اینه که وجوب تکلیفی داره، بایه نباید این کارو بکنه، بکنه گناهکاره، اما اگر رفت و فسخ کرد فسخش نافذه. ضمناً یه نکته دیگه هم اینجا جالبه، میدونید که علتش همین هم هست که این بحث اینجا مطرح شده، چون این سوال هست که مگه این شرط با سایر شروط چه فرقی داره که شیخ این رو مطرح میکنه. ما هرچی در موضوع سایر شروط میگیم بالاخره بایه و مشتری شرایط زیادی میکنن و بعدم تخلف میکنن، هرچی جای دیگه میگیم اینجا هم بگیم. خاصیتش دوستان اینجا اینه که در جاهای دیگه وقتی که مشروطون علیه عمل نکرد، مشروطون له میتونه فسخ بکنه معامله رو. اینجا اگر بایه عمل نکرد به تعهدش و از خیار مجلس استفاده کرد و بی رو مثلا فسخ کرد، دیگه نمیتونیم به مشروطون له بگیم تو از حقت استفاده کن، خب این میخواد چیکار بکنه؟ میخواد فسخ بکنه، خب این آقا فسخ کرده دیگه. لذا در اینجا اگر احتمال دوم رو دادیم، تنها اثری که این شرط داره اینه که در مثال ما بایه رو گناهکار کرده، هیچ شرط دیگری نداره. بالاخره این دو احتمال و هر کدوم هم بچش رو گفتن. شیخ میفرمایند به نظر من اوفق به عموم وجوب وفاء به شرط المؤمنون عند شروطهم اقتضا میکنه که بگیم باید به شرطش عمل کنه. حالا تو مثال ما هم میگیم باید، از باب مثال میگیم و فسخ نکند، و اگر کرد فسخش نافذ نیست. المؤمنون عند شروطهم، عموم ادله شروط. اینجور نیست که ادله شروط تا وقتی که ایشون تخلف نکرده که بگیره، بعد از تخلفم و فسخم المؤمنون عند شروطهم میاد. نظیر عقوق العقود ها، عقوق العقود اینطور نیست که اگر یک کسی معامله کرد تا وقتی که ملزم به وفا هست خوف و لغوت بیاد. خیر، اگرم تخلف کرد، خواست فحص بکنه، حتی فسخ رو هم گفت، خوف و لغوت میاد دستشو میبنده.
چنانچه خوف و لغوت در اونجا نمیذاره که کسی به عقل وفا نکنه، المومنون هم اینجا نمیذاره که این آقای بایه به شرطش وفا نکنه. اینم نتیجه. حالا شیخ اینجا میگه اوفه، ولی یواش یواش در بحثای بعدی تبدیل میکنه این تعبیر اوفه به عموم رو به اغراق، و لذا در صفحه 221 دو مرتبه، یکی بالای صفحه یکی قسمت پایین صفحه، تعبیر به اغراق میکنه. پیاده کنیم تا ادامه مطلب. میفرمایند که ثم ان هذا الشرط يتصور على وجوه، شرط سقوط خیار چند گونه تصویر داره. احدها ان یشترط عدم الخیار، شرط بشه که خیار نیاد. و هذا هو مراد المشهود من اشتراط سقوط، وقتی بدون قرینه میگن یا تیتر بحث میارن، مرادشون این صورته. فیقولو بعتو به شرط املا یثبت خیار المجلس، نه بعتو به شرط این که من استفاده نکنم یا تعهد میدم استفاده، یا اصلا ثابت نشه. این مثال رو مثل بهی شیخ طوسی در خلاف، مفسود ابن زهره در قنیه، علامه در تذکره. لأن المراد به سقوط هنا عدم و سقوط، مراد ثابت نشدنه، نه ارتفاع، یعنی از بین رفتن شیء موجود، این معنی ارتفاع اینطور نیست. از ثانی ان یشترط عدم الفسخ، صورت دوم اینه که شرط کنه که فسخ نکنه. میگه من قول میدهم که از این حق استفاده نکنم. فیقول بعتو به شرط املا افتخه فی المجلس، که روح این اینه، فیرج الى التزام ترک حقه، از این حقی که شاره قرار داده و اینا چیزی در موردش نگفتن، ملتزم میشه که استفاده نکنه. فلو خالف شرط و فسخه، حالا اگر مخالفت کرد و فسخ کرد، ببینید این در صورت دوم مطرحه. فیحتمل، اینجا دو احتمال هست، یک یحتمل قویان که این بعد تعبیر میکنه به اوفق در عموم، و یواش یواش تعبیر به اقوا میکنه. فیحتمل قویان عدم نفوذ الفسخ، فسخش نافذ نباشه چون تعهد کرد. یادداشت کنید اینجا به عبارت دیگه اثر وضعی داره که ناخذ نیست، در خلاف جاهای دیگه که اثر وضعی نداره و اثر تکلیفی داره، به علاوه طرف مقابل میتونه فسخ بکنه. اما اینجا بگیم نه، فسخ این آقا ناخذ نیست. لأن وجوب الوفاء بشرط مستلزم لوجوب اجباره علی، باید اجبارش کنن. حالا واجب اجبارشون هم یعنی حاکم باید اجبارش کنه تا حق مردم گرفته بشه. مستلزمون لوجوب اجباره علیه، یا وجوب معنی ثبوت بگیریم، اجبار ثابته و باید پایبند بشه. و مستلزم عدم سلطنت اوست در ترک وفا، وفا به شرط، حق نداره ترک بکنه، سلطنت نداره. کما لوباء منظور تصدق ده، مثل موردی که بفروشد آنچه که نیاز شده تصدق به او، الا ما ذهب الیه، نه یک نفر دو نفر، غیر واحد، معمولا غیر واحد رو در مورد کثیر میگن، عده زیادی آل شدن که اگه بفروشه بهش باطله، اینجا مگر فرض بکنه فسخش باطله. فمخالفت الشرط و هو الفسخ، مخالفت شرط که فسخ باشه، هو میخوره به مخالفت چون خبرش مذکر بوده، هو آورده، پس مخالفت شرط که فسخ باشه نافذ نیست در حق این آدم، حق مشروط علیه.
و یحتمل النفوذ، رفت اون برای قضیه، احتمال هم داره بگیم نافذه به خاطر عموم دلیل خیار، دلیلی که میگه بایه مشتری خیار مجلس داره. میگید ملتزم شده استفاده نکنه، میگیم التزام به ترک فسق موجب نمیشه فساد فسق باشه. مثل جای دیگه اگر ملتزم به یک کاری شد بعد عمل نکرد، خلافش عمل کرد، اون کار فاسده. خیلی اتفاقا اینم نمونه داره، الا ما قاله بعضهم من ان هم مسئله بالا بیع منظور و تصدق همسون، یعنی مخالفت با نظر موجب کفاره هست، اما بیع فاسد نیست، لا فاسد. میگیم خب پس اینجا چه اثری داره؟ اینجور ملتزم شد فسخ نکنه، بعدم فسخ کرد، میگید فسخش نافذه، میگیم بهین اذن فلا فائده در این شد غیر از گناه کردن بر مخالفت. بعد این آقا چون قول داده بود تخلف نکنه، تخلف کرد، گناهکاره. چون عرض میکنم جاهای دیگه حالا غیر از جمعه گناهکاریش به طرف مقابل میگیم آقا رفیقت به شرطش عمل نکرد، تو میتونی معامله رو فسخ بکنی. اینجا میتونیم به مشتری بگیم که بایه چون به شرطش عمل نکرد و معامله رو فسخ کرد، تو هم از خیار تخلف شرط استفاده کن، میخواد چیکار بکنه؟ میخواد فسخ کنه. خب اون فسخ کرده دیگه. اینجا میگه اذ ما یترتب علی مخالفت شرط در غیر این مقام، غیر این مقام مگه چه مترتب میشه؟ من تسلط المشروط له علی الفسخ لو خولف الشرط غیر مرتب هنا. اینجا دیگه مرتب نیست، غیر فسخ شده دیگه. خب ایشون در داوری میفرمایند که ول احتمال الاول اوفا به عموم وجوب وفاء به شرط که دلالت میکنه بر وجوب ترتب آثار شرط، یعنی عدم الفسخ. این اثر شرط دیگه که فسخ نکند و اگر هم فسخ کرد اثری نداشته باشه در جمعی احوال. آقای بایه که قول داده، المؤمنون عند شروطهم، بهش میگه شما باید به شرط عمل کنی حتی بعد از فسخ. یعنی اینطور نیست که با گفتن فسخت بایه و مخالفتش دیگه المؤمنون نیاد. آخر اصلا آمدن المؤمنون فلسفهش برای اینه که اگر مخالفت کرد اثرش از بین بره. همینطور که اوفو بالعقود، وقتی به یه نفر میگن اوفو بالعقود تا عقد و بستی وفا کن، یعنی اگر یک طرف آمدی فسخ کردی فایده نداره. البته اگه دو طرفه باشه خب میشه اقاله و اثر داره، اما تا وقتی اوفو بالعقود قبل از گفتن، قبل از تخلف این میاد، بعد از تخلف اینم میاد. لذا میفرماید که وجوب وفا به شرط حتی بعد از فسخ، این فسخ نه یعنی بعد از فسخ بایه و اثرش، نه بعد از اینکه فسخته دیگه فایده نداره، فسخ بیجاست. خلاصه فیستلزم ذلک کون الفسخ الواقع لغوا، مستلزم است این عموم عدم وجوب ترتیب آثار، ذلک رو بزنید به اینها، این عموم که دال بر وجوبه حتی بعد از فسخ، مستلزمی که فسخی که واقع شده از این آقا بیهوده باشه، چنانچه نظیرش قبلا گذشت در استدلال به عموم وجوب وفاء بعد، در این که فسخ احدهما به تنهایی لغوه، در نمی دارد وجوب وفا را. اصلا با تخلص اون آقا تا بخواد عقد به هم بزنه اوفو به لغوت دستشو میبنده. اینم که میگه فسخ احدهما منفردن، چون اگه هر دو مجتمعن باشن میگه اوفو نمیاد، میشه مصداق اقاله، هر دو راضی باشن خب فسخ کنه میگه. خب اینم صورت دوم. سومین شکلی که این در واقع بحث ما داره این هست که مثلا مشتری به گردن بایه بگذاره، ما مثال عوضش نمی کنیم، که شما بعد از بیع اسقاط خیار کن، چون مجلس ما طول میکشه، معطل میشیم، مثلا خیار مجلس طولانی ممکنه بشه، ما وقتی معامله رو بستیم شما بلا فاصله مثلا یا 10 دقیقه یه رو، حالا بستگی داره دیگه، شما بعد از بیع حقت رو اثبات کنه، خیار رو اثبات کن. اونم میگه باشه، قول میده، شرط میکنه، تعهد میده که اثبات کنه. خب این با اون دوتا چه فرقی داره؟ با اول که خیلی فرق داره، اون که گفتن نداره. با دوم ببینید، صورت دوم نمیگفت من حقم رو اثبات میکنم، میگفت از این حق استفاده نمیکنم، در حالی که در این فرض سوم میگه حق رو اثبات میکنم، حق میاد بیاد، ولی من این حق رو اثبات میکنم. خب واقعا خیلی فرق داره، چون قولم داره که اثبات بکنه، درش واجبه که بعد اثبات کنه. حالا اگر اثبات نکرد، مشتری منتظره که ایشون اثبات کنه حقش رو، اثبات نمی کنه. حالا اینجا یه رفعه اینطوره که اثبات نمی کنه و خوشنصاف به جای اثبات و خیار مجلس رو میگه فسخت و بیرا، فسخ هم می کنه. خب این همون بحث بالا میاد که آیا این فسخ اثر داره یا نه، همون دو وجه میاد. وجه که بگیم نه باید ملتزم بشه، وجوب اجباره، وجه اینم که بگیم که عموم ادله خیار میگیردش، و اما حرفه که داریم دیگه. ایشون میفرمایم که اقوا عدم تأثیره، این که گفتم اونجا اوفق داره، این یواش یواش تا این یه مورد چه که حتی بعدا یه اقوا باز داریم، اقوا عدم تأثیره به همون بیانی که اون بالا گفت. حالا مطلب دیگری که در همین فرض هست اینه که این آقا قول داده بود این حق رو اثبات کنه و خیال مشتری رو راحت کنه که این بی بیگه شد لازم، ولی این حق رو استفاده نکرد، درست اثبات نکرد، حق رو نگه داشت برای خودش. آیا مشروط له که تو مثال ما مشتری هست میتونه بگه حالی که تو به قول عمل نمی کنی و منو منتظر میذاری، استخونهای زخم میذاری، من این معامله رو فسخ کردم، نمیخوام اصلا این معامله رو، به مجرد عدم اثبات حق، چون قول داده بود، مشتری بگه من فسخ میکنم. حالا چه انگیزه ای داره؟ چون شما ممکنه بگید خب به چی میترسه مشتری، فوقش اون میخواد فسخ بکنه، بهتر از این نیست که فسخ بکنه، که خب این که جلوتر داره فرض میکنه. خب انگیزه ها مهمه تو معامله، حد نداره، بعدن هم یه اشاره میکنی. حالا شما اصل مسئله رو تصویر کنید، چی بگیم آقا؟ بگیم که میتونه فرض کنه، یا بگیم هنوز که خبری نشده، که کاری که نکرده، باید قول داده که اثبات خیار کنه، نکرده، فرض هم که نکرده که شما ناراحت بشید، پس برای چی شما دست پیش میگیری و میخوای معامله رو به هم بزنی؟ ایشون میفرماید که در ابتدا میگید که وجهان، وجهان یعنی احتمالان روبراهان، وجه یعنی چیزی که قابل دفاع باشه. از یک طرف مثل جاهای دیگه میگیم اون آقا تخلف کرده، به شرط عمل نکرده، طرف مقابل حق فرض داره، نظر به مشتری میگیم از این حقت میتونه استفاده کنی. اما از اون در این تلاش ها مگه برای چیه؟ چرا مشتری اصرار داره که بای خیار رو بعد از بی اثبات کنه؟ از این جهت ناراحتی که میترسه عقد باقی نمونه. خب عقد که هنوز باقیه، در واقع مقصود مشتری حاصله که ابقاء عقد باشه، تخلفی نکرده بای از این جهت، استفاده که نکرده، درسته اسقاط نکرده، ولی استفاده نکرده از حقش، بنابراین بگیم که حق نداره. شیخ میفرماین اینجور جالب نیست که ما این بار اون بار درست کنیم، ما باید یه مطلب دیگر رو صاف کنیم تا اینجا نظر بگیم. اون مطلب اینه که هم وقته بالا، درسته بایه از این فسخ استفاده نکرده، از این حق، از این خیار، اشتباه کردم، از این فسخ درست که از این خیار استفاده نکرده، ولی حقش هم که اثبات نکرده، که باید ببینیم اگر بعداً از این حق استفاده کرد و فسخ کرد، فسخش مؤثر یا نه. اگر تو مطلب بالا گفتیم فسخش مؤثر نیست، یه روزی هم بگه فسختو، میگن بی خود گفتی فسختو، پس دیگه مشتری ناراحت نباشه. این عملا این حق هیچی برای این نداره، بنابراین تخلف شرط نشده، عملا چون تخلف شرط نشده مشتری راحت بی رو، چون هر رقم فرسخته بگه اثر نداره دیگه، ولی اون مشتری حق نداره فرسخته کنه. اما از اون طرف اگر گفتیم که نه، اما حرفی که قبلا زدیم حتی تقویتش نکردیم، گفتیم اگر یه زمانی فرسخ کنه فرسخش اثر داره، اینجا مشتری میتونه از باب این که بگه آقا این بی متزلزله و ممکنه شما یه زمانی گفتی فسختو، از این بتر خودت مردی ورثت ارث بردم اونا گفتن فسختو، خب من میخوام معاملم روشن باشه، یا ساقط کن حقت و من خیالم راحت بشه، یا من اصلا این معامله رو نخواستم. اینه که انگیزه هست گاهی مشتری میخواد، گفتم بعدا میاد، همینه که مشتری میخواد خیالش راحت باشه. اینم صورت شکل سوم از این فضیلی. می‌فرمایند که اصاله ان یشترط اسقاط الخیار، صورت سوم اینه که شرط بشه اسقاط خیار، یعنی تو مثال ما باید تعهد بده که من پس از بی حق خیار را اسقاط میکنم، در خلاف صورت دوم که میگفت استفاده نمیکنم از خیار، و بر خلاف صورت اول که میگفت اصلا نیاد. و مقتضا ظاهر این اشتراط اسقاط خیار، مقتضا ظاهرش وجوب اسقاط بعد العقد، واجب تکلیف است. پس اگر اخلال کند به این شرط، به این وجوب، و عقد را فسخ کند، در تأثیر فسخ دو احتمال دوگراه هست که قبلا گذشت، و اقوا عدم تأثیر، همونطور که اونجا گفتیم اوفق اینه که عدم تأثیر. و حل المشروط له الفسخ، تو مثال ما مشروط له مشتریه، مشتری میتواند فسخ کند به مجرد عدم اسقاط مشترط که همون مشروطان علیه باشه، اون که قبول شرط کرده، به مجرد عدم اسقاط او خیار را بعد از عقد، ولو فسخ هم نکرده، ولی صحبت این که فسخ کنی یا نکنه او صحبت میکنه حق تو ثابت کن. دو احتماله، من عدم حصول شرط، از طرفی شرط حاصل نشده، شرط اسقاط خیار بود اسقاط خیار نشده، از طرف مقابل از خیار تخلف شرط استفاده میکنه معامله رو فسخ میکنه. اما و من ان المقصود من ابقاء العقد، مقصود از این شرط مشتری که اصرار داشت از بای این خیار رو اسقاط کن، مقصود ابقاء عقد بود، عقدم که باقیه، فلا یحصل تخلف، تخلف حاصل نشده. البته مگر وقتی فسخ بکنه، البته مقصود ابقاء عقد بود به نحو لزوم، نه اینکه عقد بمانه، بماند و در معرض تزلزل نباشد. به هر حال ایشون هم حالا خودش این وجه ها رو یک سره قبول نداره، میگه ول اولا بنا ان علی القول به عدم تاثیر فسخ هو و عدم الخیار، یعنی عدم خیار برای مشتری، خیار نداشته یعنی خیار تخلفش، لعدم تخلفش هیچ وقت این شرط تخلف نمیشه و ابقاء عقد میماند، عقدم دیگه متزلزل نیست، عقد حتمیه دیگه. و علی القول به تأثیره، اما اگر گفتیم اگر یه روز فسخت و گفت به هم نمیزه همه چی، اینجا باید بگیم ثبوت خیار برای مشتری که همون خیار تخلف شرط باشه، لأنه قد يكون من الشرط، قد يكون القرض من الشرط عدم تزلزل العقد. اینا در واقع جواب اون که میگه مقصود ابقاء عقد، اینا باقیه، ارگاویه میگیم نه، مقصود اینه
و یکون بقاء المشتری علی سلطنت الفسخ مخالفا لمصلحت المشروط له، مصلحت نیست که این عقد همونطور بماند متزلزل. از این بدتر وقت یمود، این پیازدار قضیه است، و ذوالخیار میمیرد و منتقل میشین، خیار به وارش منتقل میشین، وقت باید رسش کن، مشکل میخواد تکلیفش معلوم باشه. خب اینم تو اینجا مطلب دیگری که دوستان داریم شاید یکی از اساسی ترین مطالب باب دل باشه، نه فقط باب دل بلکه باب معاملات، که این باب‌ها گونه اینه که این تأثیر شرط، حالا در مثال ما همین شرط سقوط خیار یا اسقاط خیار یا عدم فسق یا این گونه ها، البته بحث به اینجا منحصر نیست، در کل شود این بحث میاد. لذا ادله که بعد میاریم موافق مخالف ادله عامه، این هم یه نکته باید توجه کنیم. لذا من شما رو اصلا از این بحث میبرم بیرون در یه فضای کلی ترین. شروطی که در عقد دو طرف عقد به گردن هم دیگه میذارن اگر بخواد اثر بکنه باید در متن عقد ذکر میشه. حالا اونجا که عقد هست و صیغه هست و اینها بالاخره یه چیز با هم میگن دیگه، در متن عقد، حالا تو معاملات معاطات عقدی در کار نیست. بذار این بحث اونجا دیگه مطرح نمیشه. یا بینیم که ضمن دارن و گرفتن اگر گفتن این شرایط رو و همه، حالا ما بحث عقد رو بکنیم. آیا شرایطی که دو طرف میذارن به گردن هم دیگه تأثیرش، تأثیر تکلیفیش، تأثیر وضعیش ولی وقتیست که در متن عقد باشه و اگر صحبت کردن با هم قبلا و عقل را در اساس او بستند بازم تکلیف میاره. معمولا دو طرف با هم صحبت رو میکنن، شرایط رو میکنن، بعد دیگه سیغه رو به تو اشتراک، یا تو فارسی میگه فروختم خیرشو ببین، اونم میگه خریدم تو هم پولشو خیرشو ببین. مشهور آقا فرمودن که باید در متن عقد ذکر بشه. اگر در متن عقد ذکر نشه دیگه دلیلی نمیدون در میجور وفا. بالاتر اصلا معلوم نیست که شرط بش بگن. شرط رو به چیزی میگن که عرفن در عقد باشه. لذن میگن الزام و التزام که مرتبط است با یه چیز دیگه میشه الزام و التزام تابع. اصلا شرط اینه بین کنیم در ضمن بود یه قول بانه بده، این میشه شرط. یه قول مشتری بده، این میشه شرط. البته شرط یه طرف الزام داره که ممنون مشروطون نه الزام میکنه، یه طرف التزام داره که مشروطون علیه قبول میکنه. الزام و التزام قاموس به قولشون گفته الزام و التزام در دل و نحو دل شرطه. خب اگر قبلا ذکر بشه که این در دل نیست، در عقل نیست که. اما در مقابل این نظر مشهور با این استدلال شیخ طوسی رو داریم، قاضی ابن برزان رو داریم که اینا گفتن شرطی هم که قبل از عقد باشه و عقد با اشاره به او بسته بشه، این هم گفته بشه، نیکی با هم صحبت کنن بعد اصلا با قفلت از اون شرایط محل بحث نیست و اونو متوجه باشید. شرطی که قبل از عقد میاد و عقد مبنیان در او بسته میشه اون هم نیست، شرط در عقده باید عمل میشه. به نظرشون گفته که اگر مثلا عقد کرد که خیار نماشه ثابت نشه و بعد عقد بستن به نفس ایجاب و قبول اون عقد اون شرط لازم وفا میشه. البته ایشون هم به نام خودش دلیل آورده، فرموده که ما نامی از این شرط نمیدونیم، صدق شرط میکنیم، اصلا جواز این شرط شک بکنیم، همچون شرطی نافذ و منافذ نیست، جایزه اصلا گذاشتن ایشان نیست، اصلا جواز عمومه. اخباری هم که میگه المؤمنون به شروط هم شرط رو تجویز میکنه و لازم وفا میکنه، این موضوع هم میگیره. در مقابل علامه فرموده که جناب شیخ طوسی علامه طرفدار مشهوره فرموده که این فرمایش شما منظور فیه، و
برای این چه؟ اگر شرط در متن عقد ذکر نشه، ما دلیلی در وجود وفاش نداریم. عقد شرط معتبر اگر در عقد باشه. بعد یه استدراکی کرده علامه فهمده، البته اگر شرط قبلا ذکر بشه و بیع و شرا در اساس اون شرط بسته بشه، اینجا البته شرط حکم شرطی مذکوره بر عقد داره، اینجا رگه های اشکال در کلام علامه میتونید پیدا بکنید که در واقع عملا ایشون هم مخالفت با شیخ طوسی نکرد و شیخ طوسی هم در همین محدوده داره بحث میکنه. و الا شیخ طوسی که میگه اگر شرطی قبل از عقد بدن لازم وفاست، یعنی قبل از عقد بدن بعدا میگن یادشون بره اصلا تو عقد نظرشون نباشه، یکی که خیلی حرفا میزنن برام قول میشه، یکی منظور اون نیست که. البته باید با دقت بیشتری به کلام شیخ و کلام علامه برخورد کنیم که در جلسه آینده مرحوم شیخ مفصل این بحث رو بررسی میکنه. عبارت نگاه کنیم، بعضی این کلام در این که مشهور علما فرمودن تأثیر شرط از نظر لزوم وفا از نظر آثار وضعی، این نما خوبم از ذکره فی متن العقد، پس اگر ذکر کنم او را قبل از عقد اضافه کنید و با توجه به اون ذکر قبلی عقد را بخوانم، لم یفت، این فایده نداره. لعظم دلیل علا وجود الوفاء به چنین شرطی، اگر تو اسمش بزنیم شرط، تازه صدق شرط در غیر مذکور در متن عقد ثابت نیست، لأن المتبادل عرفاً از معنای شرط الزام و التزامی که در زمینه که دیگه باشه مرتبط به مطلب آخر باشه، اصلا بین میکنیم در زمینه شرط میکنیم، اما اول شرط کنیم بعد بین کنیم و تو بین هیچی ندیم، این شرطش نیست. شرط الزام و التزام، اصلا الزام از طرف مشروط الله، التزام یعنی قبول الزام از طرف مشروط علیه هست دیگه. و قد تقدم عن القاموس انه الزام و التزام در بین و نحوه بین، یه بحث اینجا دامنه ایست دوستان که متأسفانه شیخ هم یک نظر نداره، در جلسات آینده در بحث شروط اونجا خواهیم گفت که نظرات شیخ فرق میکنه در این زمینه. چند مرتبه هم 3-4 مرتبه ایشون اظهار نظر کرده که انشاءالله عرض میکنم در بحث صفحه 275 من اشاره میکنم. ایشون که آیا شرط صرف این که انسان یه تعهدی به یه نفر بده این شرطه؟ مثلا گفت آقا من قول میدم خانمی به شما بفروشم، همین قول میدم که خانمی به شما اجاره بدم، این شرطه؟ یا نه اگر مثلا خانش رو اجاره داد در ضمن عقد اجاره گفت که ما 2 سال توی خانه بشینیم، اجاره میدم به تو 2 سال که توی خانه بشینیم و بعدم شرط میکنم به تو بفروشم، این میشه شرط که الان این مدارشه از این روز به این جهت. و این شیخ و قاضی ابن براج تأثیر و شرط متقدم، چون گفته اثر میزان شرط قبلی اگر عقد با عنایت به اون بسته بشه، قال در محکی خلاف، خود شیخ انصاری نگده میگه محکی خلاف، لو شرط ها قبل العقد انلا یثبت بینهما خیار بعد العقد، شرط میکنن قبل از عقد با هم صحبت میکنن که بعد از عقد خیار نیاد، صح الشرط و لزم العقد به نفس الایجاب و القبول. ثم نقل الخلاف عن بعض اصحاب الشافعی که اونا گفتن این کار درست نیست که داشتیم قبلا تو صفحه 220 میگفتن ایجاب مالم یجبه. ثم قال شیخ طوسی دلیل ما انه لا مانع من هذا الشرط، این شرط چه مشکلی داره؟ البته این شرط یعنی همین شرط قبل از عقد که صورت خیال باشه اونم مشکل میدونن، ایشون میگن مانع نمیشن، اصلا جواب این شرط نیست سایر شروع. و عموم اخبار در جواز شرط یشمول حاضر موزه این شرط میگیره. البته شیخ نظرش این نیست که، یعنی شیخ طوسی نظرش این نیست که این شرط چون قبل از عقده کلن شروع قبل از عقد مشکل دارن، نظرش این نیست. در خصوص شرط خیال شروط خیال چون من روش این فکر اشکال داره، این الان بحثش تو این پردازد که این روز سایر شروع جایزه و استدلالی که میاره البته غیر این شرط هم میگیره همین شروع تو میگیره اون روزه که این صحه شرط نظیم الاف ما لا مانه از این شرط اف جوابش شامل میشه و نحوه المحکی ان جواهر القاضی و غالف مختلف علام محکی ان برمزاره و مختلف تبدان که به ازش حکایت شده بعد از همین عبارت شیخ طوسی گفته و این دی فی ذالک نظر من نظر دارم فا این نشد این نما یختبر حکم و واقع فی نت میرخ این کلام علامه راجع به شرط سقوط نیست، بس آمه ای که اول گفتم ولی مثال رو به شرط سقوط خیال مجز زدن و بعضی از شبهات هم رو همین میاد نه سایر شد، اما استدلال ها آمنه می فرمونم که شرط معتبر از حکمش معتبر از حکمش معتبر اثر داره اگه در مثل حرف شد. بعد گفته البته همین می فرمونده اگر شرط کنم قبل از عقد و معامله کنم طبق اون شرط مبتنی به اون شرط صح ما شرطا اون وقت دیگه این شرطشون صحیحه و اون حکم مسئول بر عقد رو داره که البته اگر شیخ طوسی هم همین رو نظر داشته باشه دیگه مشکل علامه حل و اشکال برشون وارد نیست. انتها عقل رو انشاءالله بحث دنبان شده رسه نظام برای جلسه آینده و سلام دعا علی محمد و آله طاهرین.